دین شریعت دین. نه اون کسی هم که مثلا فریدمن هم که داره توی نگاه نئوکلاسیک رو مطرح میکنه اونم یه دینه در واقع، مجموعی از ارزش‌های اخلاقی مجموعی از باید با روایت هاست که مبتنی بر اون دینه، مبتنی بر اون مکتب نئوکلاسیک یا مکتب خصوصیش یا مکتب مثلا فکریالیست میاد و این میدان سنت و استقرار منطقه. یه تفاوتی اینجا وجود داره در استخراج معیار عدالت، اونم اینه که یک وقتی ما به تبع حالا این جریانی که در دوران مدرن باش مواجه هستیم، به یه تعبیری مکتبی که ما بهش تعلق داریم و میخوام معیار عدالت رو از اون مکتب استخراج بکنیم، یه مکتب بشریه یا اصطلاحا سکولاره. یعنی چی؟ یعنی که ما کاری نداریم به این که حالا خارج از این عالم و خارج از این عرف ما و خارج از این معلوماتی که ما الان باش سر و کار داریم، یه حالا دینی باشد که از موضع بالا بخواد برای ما تعیین تکلیف بکنه. نه، ما خودمونیم و خودمون بشینیم دور همدیگه بحث کنیم، استدلال کنیم، به یه مبنایی، به یه معیاری برای عدالت دست پیدا بکنیم که از دل این مکاتب مختلفی حالا تو فضای عدالت مطرح میشه که هر کدوم از اینا تو اقتصاد میاد تو نظرات اقتصادی متولوه میشه. توی دسته‌بندی کلی که حالا بحثا مطرح میشه، یه وقت بحثا مکاتب فضیلت‌گرا هستن که ارزش اون فعل اخلاقی رو، ارزش اون فعل عادلانه رو میبرن روی فاعل اون فعل، میگن این فاعل فعل، این کسی که داره این کار رو انجام میده، اگر انسانی بود که موجه بود، مرجعیتی داشت، این کار رو کرد، اون کار میشه عادلانه. حالا محتوای اون کار هر چی بود دیگه ما کاری نداریم که اون محتوای چه، مهم اینه که یک آقایی که من به عنوان مرجع قبولش دارم این کار رو انجام داده، این میشه یه نگاه فضیلت‌گرا. یه نگاه تکلیف‌گرا یا انگیزه‌گرا شاید وجود داره که معیار عدالت رو میاره رو خود ذات فعل تعریف میکنه، میگه این فعل چون ذاتاً مطلوبه، چون ذاتاً خوبه، چون ذاتاً عادلانه است، باید این کار رو انجام بدیم. حالا بحث کانت و کانتیا و رالز و اینا میاد بیشتر تو این فضا. به خروجی کار، به پیامد فعل ما کاری نداریم. یه دسته نظریات پیامدگرا هستن که اینها روی نتیجه فعل کار دارن، یعنی اگر این فعل یه نتیجه مطلوبی داشت، مثلا فایده جامعه رو افزایش داد، مثلا ثروت جامعه رو افزایش داد، جی دی پی رو زیاد کرد، این فعل، این سیاست، این سازوکار میشه یه سازوکار عادلانه. حالا اینکه ذاتاً چیز خوبی باشه یا نباشه، این که حالا اون گروه‌های مرجع اینو میپذیرن یا نمیپذیرن دیگه موضوعیت نداره. به تعبیر شهیدصد توی این مکاتب بشری ما داریم مبنای عدالت رو خودمون جعل می‌کنیم، یعنی از یه موضع بالا خودمون اول معیار عدالت رو وضع می‌کنیم، میگیم ما مثلا فضیلت‌گراییم یا تکلیف‌گرا یا پیامدگرا، بعد حالا باز داخل اینها شعوق مختلف و متعددی باز هست. این مبنا رو وضع می‌کنیم، میگیم خب مبنای ما در عدالت این است. تئوری عدالت ما میگوید مثلا تئوری نوزیک میگه توزیع مبتنی بر استحقاق. خب اون یکی توزیع مبتنی بر وضعیت، ما باید به وضعیت عاری از حسد برسیم. نمیدونم آمارتیاسن یه بحث. مبنای عدالت رو خود تئوری پردازی که داره جعل میکنه، که حالا اینم یه سری مقدمات و حواشی داره که با اون نگاه اومانیستی شما جای در واقع موضع بالا نشستی، جای خدا نشستی و داری تعیین و تکلیف میکنی، معیار رو وضع میکنی. اما در مکاتب الهی وضعیت کاملا متفاوت میشه. تو نگاه دینی، تو نگاهی که مکاتب الهی مطرح، مکاتب توحیدی مطرح میکنن، حالا دیگه من وارد جزئیاتش نمیشم، انسان یه موجودی رها نیست، خود اون خالق، خود شارع اومده برای شما تعیین تکلیف کرده، تکالیفی رو برای شما ابلاغ کرده، وضع کرده، یا به تعبیر شهیدصد خود دین اومده برای شما برنامه زندگی وضع کرده، تعیین کرده که شما چگونه باید رفتار بکنی، چگونه باید تصمیم بگیری، چگونه باید انتخاب بکنی، طبیعتاً چگونه باید حقوق مالکیت رو توضیح کرد، این مواهبی که در اقتصاد داریم، ثروتایی که تو جامعه وجود داره، چه ثروتای طبیعی، چه ثروتایی که در فرایند تولید ثانوی تولید میشه، چه مواهب دیگه مثل پول، مثل حالا علم و فناوری، این چیزهایی که به عنوان مقولات و مواهب اجتماعی هن، هر کدوم یه حقوقی، یه امری از طرف شارع وضع میشه در مورد اینها. و خب تو اینجا دلایل هم کلامی هم روایی جدی داریم که دین اسلام در مورد همه چیز برای شما برنامه آورده. حالا این که دیگه بریم سراغش، بعضی جاها تصریح شده، بعضی جاها زمانمند بوده، غیر زمانمند بوده، این دیگه توی فرایند اجتهادی معنا میشه. منتها ما اینو میدونیم که توی مکاتب الهی، یا این حداقل مفروض میگیریم که مکاتب تو وقتی که مکتب ما مکتب غیر سکولار مکتب الهیه، فرضمون اینه که یه شارعی وجود داره، یه سری مبناهایی رو برای این توضیح و تخصیص مواهب اقتصادی که یه بخشی از زندگی ما رو تشکیل میده وضع کرده. بنابراین ما دیگه اینجا نمیتونیم خودمون یه مبنا وضع بکنیم بگیم که نظریه عدالت اسلامی مثلا مبتنی بر یک عامل خاصه که من از خودم بخوام اینو وضع بکنم. ما ناچاریم که بریم کشف کنیم اون مبنا رو. از کجا؟ از منابع دینی، از آیات، روایات، برداشتایی که حالا علمای اسلامی داشتن در طول تاریخ، که ببینیم این مبنایی که شارع وضع کرده برای انتخاب، که این انتخاب شما، این سازوکارهایی که شما برمیگزینید، این شیوه‌هایی که شما منابع رو بر اساس اون تخصیص میدید، این مبنای عدالت کجاست؟ خب یه مقدار میایم داخل بحث. بحث ما اینه که خب حالا با این نگاه تو این مکتب اقتصادی اسلام، از نگاه شهیدصد عدالت چند تا ویژگی داره. شهیدصد مذهب اقتصادی یا مکتب حالا ترجمه میشه رو شامل هر اصل بنیادینی در زندگی میدونه که با اندیشه عدالت اجتماعی سر و کار داره. یعنی مبنای مکتب میشه اون نظریه عدالت. منتها آیا نظریه عدالت تو نگاه دینی ما میتونیم بگیم یک اصل، یک قاعده است و همین یک قاعده است که در همه جا و همه موارد ساریه، به عنوان یک قاعده عملی، نه که به عنوان یک تعریف کلی. گفتیم اون مفهومش که خب حالا این مفهوم کلی تو هر جایی ممکنه این مفهوم وجود داشته باشه، ولی وقتی که میخوام بیام سراغ مصادیق، سراغ انتخاب معیار برای انتخاب و برای تصمیم گیری، بحث اینه که وقتی که عدالت مبنای ارزشیابی و ارزشگذاری اقتصادیه، در واقع وظیفه مکتب چیه؟ اینه که راه حل مشکلات اقتصادی رو مبتنی باز با عدالت پیدا بکنه. بعد این نظریه عدالت رو شارع از چه طریقی میاد ارائه میکنه؟ از طریق وضع احکام حلال و حرام، بایدها و نبایدهایی که شما در تصمیمات فردی، تصمیمات اجتماعی، در انتخابهای حکومتی باید انجام بدید. بنابراین اینا نقل قول‌ها از خود شهید صدره. حالا تو کتاب اقتصاد اونا جلد دوم اون بحث اول که داره روش شناسیشو مطرح میکنه اینو بیان میکنه که این دو تعبیر حلال و حرام در اسلام نماینده ارزش‌ها و آرمان‌های پذیرفته شده در اسلامه. هر کدوم از اجزای رفتارها و انتخاب‌های انسان از نظر اسلام یا حلال یا حرام، بنابراین یا عادلانه یا ظالمانه. اینو اضافه کنی به اینکه هر فعل شما، هر عمل شما به لحاظ اسلامی یه حکمی برش بار میشود، یعنی شما اینجوری نیست که رها شده باشید به حال خودتون و بخواید ملاکی یا معیاری برای انتخاب نداشته باشید. خب یه اقتضائاتی داره. یکی این که با این نگاه وقتی که ما وارد میشیم، خب یه مجموعه از حلال و حرام رو داریم، میخوام از دل این مبنای عدالت رو استخراج کنیم. خب لزوما ما عدالت رو نمیتونیم دیگه به یک قاعده یا به یک اصل واحد مثلا بگیم عدالت یعنی انصاف، عدالت یعنی مثلا برابری، عدالت یعنی چی؟ عدالت تو این نگاه بسته به هر موضوعی که ما درش غور میکنیم و سعی میکنیم حکمش رو استخراج بکنیم از شریعت، یه معیار متفاوتی داره. هیچ لزومی هم نداره که ما حتما این معیارها رو بیاریم به یه اصل واحدی، که در واقع این کار باعث میشه ما عدالت رو از یه فضای کاربردی خارجش کنیم، بریم توی یه فضای انتزاعی. فقط یه مفهوم انتزاعی از عدالت بسازیم، بگیم نه عدالت در اسلام یعنی نه، عدالت در اسلام بسته به معیار عدالت، بسته به موضوع ممکنه متفاوت باشه. بنابراین ما در هر موضوع به تعبیری داریم اجتهاد میکنیم که معیار عدالت رو استخراج بکنیم. مثلا میخوایم توزیع مواهب ثروت‌های طبیعی رو انجام بدیم. اینکه توزیع ثروت‌های طبیعی چگونه انجام می‌شود از نظر شارع یا چگونه باید انجام بشود، معیارش فرق میکنه با اینکه ما پول رو چگونه باید توزیع کنیم. این معیارش فرق میکنه با اینکه کالا و خدمات خصوصی رو چگونه باید توزیع بکنیم. این معیارش فرق میکنه با اینکه خدمات عمومی رو چگونه باید توزیع کنیم. این با این فرق میکنه که مثلا ما علم و فناوری رو چگونه در جامعه توزیع کنیم، حق بهره مندی، حق مالکیت اینها رو چگونه توزیع بکنیم. پس ما نمیتونیم نظریه عدالت رو منفک از موضوع مورد بحث، مورد مداقه قرار بدیم و معیارش رو استخراج بکنیم. هر معیاری که میگیم ناظر به یه موضوع خاصه. بنابراین یه جایی ما معیار برابری رو میبینیم توی شهر اومده، آقا اینجا باید توزیع برابر باشه. یه جایی نه، توزیع مبتنی بر کار، مبتنی بر استحقاق، مبتنی بر نیاز. هر جایی ممکنه این ملاکه متفاوت باشه و اینم گفتیم چون ما روشیمون روش کشف مبناست، در واقع یه وسع اجتهادی میخواد. شما میرید میگردید مجموعه آیات، روایات، نمیدونم دلایل، ادله رو بررسی میکنید، نهایتاً به یه اتقانی رسیدید یا به یه تعبیری به یه کفایت نظری که رسیدید، میگید که خب نظر شارع این است که مثلا ما درآمدهای حاصل از انفال رو، یعنی ثروت‌های طبیعی رو، اینگونه توضیح کنیم، حالا یا مساوی یا بر اساس یه مکانیزم دیگه، یا پول رو اینگونه توضیح کنیم یا بر اساس مبتنی بر این. ما اومدیم برای اینکه بگیم حالا این شدنی هست یا نه این معیار. تو اندیشه‌های شهید صدر، توی مجموعه آثار شهید صدر یه قوری کردیم، یه سری قاعده‌های متعددی که شهید صدر ارائه می‌کنه برای توضیح مواهب و ثروت‌های طبیعی، ثروت‌هایی که مصنوع تولید میشه ذیل عنوان تولید ثانوی یا پول در مبادله و اینها رو استخراج کردیم. یه شاکله کلی داره نظریه انتخاب عادلانه تو نگاه شهید صدر. شهید صدر اولا تو نگاه حالا هم کلامی هم اصولیشون یه نظریه حق و طاعه رو مطرح میکنن که در واقع اونجا قائل به این هستن که ما به عنوان یه مکلف موظفیم که تمام تلاشمون رو بکنیم که امر شارع رو، امر خدا رو بشناسیم و اون رو عملی کنیم. در مقابل این چیه؟ نگاه رایجی که توی فقه هست، نگاه مبتنی بر براءت قوه عقاب بلابیان هست که میگن نه، اگر ما برامون یقین حاصل شد که تکلیفی شارع وضع کرده، اون تکلیف رو انجام میدیم، ولی اگر یقین حاصل نشد، اون تکلیف رو لزومی نداره انجام بدیم. و اصطلاحا قبیحه که مولایی بیاد بدونه که به بندهش بگه که شما این کار رو انجام بده، بعد اون بنده اون کار رو انجام نده، شما بری مؤاخذهش بکنی. بحثی که شهید صدر اینجا مطرح میکنن اینه که در واقع خطایی که این کسانی که قائل به براءت عقلی هستن دوچار شدن اینه که براءت براءتی ها اومدن بینه خدمت شما عرض شود که مولویت بشر نسبت به بشر با مولویت خدا نسبت به بشر مقایسه کردن، در صورتی که ذاتاً وقتی انسان‌ها نسبت به همدیگه مولویت دارن، این صرفاً یه رابطه قراردادی اجتماعیه، رابطه وجودی، رابطه خالقیت، رابطه تکوینی نیست بین کسی که مولاست با کسی که یه عبدی داره. ولی رابطه مولویت خدا با مولویت با عبد با بنده یه رابطه مولویت تکوینی هم پشتش هست، یعنی این عبدی که عبد خداست، رابطه عبد نسبت به رب یه رابطه وجودیه، یه رابطه تکوینیه. شما نمیتونید صرفا این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنید. بنابراین ما میگیم توی روابط اجتماعی اگر مولا، اگر یه کسی که مقام بالاتره، حالا رئیس، پدر، کسی به ما یه امری نکرد ما انجام ندادیم، خب قبیه مؤاخذه کنه. ولی در مورد شارع یه احتیاط عقلی ما داریم که میگه که حتی اگر شارع ما ظن به تکلیف داشتیم، احتمال میدادیم که در یک عرصه تکلیف داریم، هم نمیتونیم بی تفاوت باشیم، باید تلاشمون رو بکنیم اون تکلیف رو استخراج کنیم یا حداقل احتیاط رو انجام بدیم، این احتیاط عقلی رو انجام بدیم. یه نظریه استخلاف هم هست ناظر به بحث انسان شناسی و جایگاه انسان در نظام خلقت که بحث استخلاف رو شهید صدر مطرح میکنه. میگه انسان در واقع جانشین خداست در زمین، در اون اموالی که مالکیت حقیقیش متعلق به خداست. شما از جانب خدا این اموال در اختیار شما قرار گرفته، ودیعه است در اختیار شما که این اموال رو در موضع حقش قرار بدید. یعنی در واقع داره یه نگاه مسئولیت محور رو برای شما ایجاد میکنه. شما فرق میکنه وقتی که میگید که این مال متعلق به منه، ملک شخصی و ملک خصوصی منه و من هر کاری دلم بخواد باش انجام میدم، تا اینکه بگید نه، این مالی که در دست منه مال خداست، من در حد نیاز خودم ازش استفاده میکنم، مابقیش حق ندارم اسراف کنم، تبذیر کنم، حیف و میل بکنم، باید اینو در اون مسیری که خود شارع وضع کرده، خود شارع مطلوب شارع است، در اونجا باید این مال رو هزینه کنم و قرار بدم. و یه نظریه توازن رو شهید صدر باز مطرح میکنن که میگن که تو سطح اجتماع شما باید یه توازنی در بهره‌مندی ها و برخورداری ها از مواهب اجتماعی، از ثروت های اجتماعی وجود داشته باشه. یعنی ولو اینکه شما در جامعه، در توزیع اولیه، در تولید ثانویه همه ارکان عدالت رو هم مراعات کردید و یه توزیع عادلانه صورت گرفت و باز یه عده‌ای از مسیر حلال به یه سری درآمدهایی رسیدن، باز دوباره اینجا حکومت یا امام مسلمین وظیفه داره این وضعیت جامعه رو به یه توازنی برسونه. این کسانی که کم برخوردارن، ناتوانن، مشکلاتی دارن، اینها باید نیازشون حاکم اسلامی وظیفه داره، مسئولیت داره نسبت به برقراری این توازن. که ما میگیم قواعد نظری انتخاب عادلانه در یه همچین فضایی داره مطرح میشه. این شاکله کلی انتخابه. پس ما وقتی که میخوایم بیایم این توزیع مواهب رو انجام بدیم، این سازوکارها رو انتخاب بکنیم و اون ملاک‌ها رو استخراج بکنیم، باید همه اینا مد نظر اون باشه که ما دنبال به جا آوردن حق طاعتیم با همه اون معنای گستردش. یعنی شبکه مفاهیم رو داره به شما ارائه میکنه. شما خلیفت اللهی، خلیفه خدایی در این اموالی که در اختیار شما قرار گرفته و از اون طرف هم یه توازنی در کل جامعه باید باشه. ما اختلاف طبقات در جامعه به تعبیر سطح شهید سطح نباید داشته باشیم. شما اختلاف سطح ممکنه در برخورداری ها، در بهره مندی ها داشته باشیم، ولی این اختلاف نباید منجر به اختلاف طبقات بشه. بگیم یه طبقه ای داریم، متوول، سرمایه دار، نمیدونم دهک های بالا، یه دهک های پایین. خب حالا از اینجا به بعد یه سری مصادیقی وجود داره شهید صد خودشون مطرح میکنن. حالا اینا رو شهید صد توی فضایی مطرح میکنن، هنوز حکومت اسلامی نیست، هنوز سر این که اصلا ما اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم بحثه و ایشون میخواد اثبات بکنه که نه ما اقتصاد اسلامی داریم، قواعدی داریم، اسلام برنامه داره برای اقتصاد و احکامی رو مطرح کرده. اینا الان بعد از 50 سال که شهید صد اینو گفته، این لیست قابل تکمیل، قابل گسترش دادن، میشه جزئی ترش کرد، مصادیق بروزترش آورد. منتها ما حالا سعی کردیم برای به عنوان مقاله که مبتنی بر نگاه شهید صدره، عمدتا از یکی خود کتاب اقتصادونا جلد دوم، یکی هم از مقاله اسلام راه برای زندگی که اونجا طرح تفصیلی اقتصاد اسلامی رو مطرح میکنن، این قواعدی که ناظر به توزیع این مواهب هست رو که در واقع قواعد انتخاب عادلانه است رو ما استخراج میکنیم. خب شهید صد معتقد که اونجا چقدر ظرفیتشون؟ خب 500-600 نفر نباشه. چون چهارشنبه بود من فکر نمی‌کردم اینقدر زیادی. میگم چون ما تخمینی نداشتیم، برآوردی نداشت. حالا بچه‌ها قول بدن دفعه دیگه هم بیان ان شاءالله سالون بزرگتر میشه. یه صلواتی بفرستیم. الله صل علی محمد و آل محمد. از نگاه شهید صد، قاعده اصلی در توزیع ثروت‌های طبیعی یا در سازوکارهایی که شما بخواید برای توزیع ثروت‌های طبیعی اتخاذ بکنید اینه که اون مالکیتی که شما از ثروت‌های طبیعی به دست میارید باید مبتنی بر کار باشه حتما. یعنی چی؟ یعنی کسی که صاحب سرمایه است نمیتونه مالک محصول بشه. مثلا مثالی که خود شهید صد میزنه، میگه مثلا ماهیگیری که تور رو اجاره میده، این مالک اون ماهیایی که صید میشه نیست، این فقط میتونه اجاره این تورش رو بگیره. ولی ماهیا مالکیه، مال اون کسی که رفته کار کرده، اون صیادی که رفته با کار این ماهیا رو حیازت کرده، ماهیا رو صید کرده. یا کسی که زمینی رو احیا میکنه، ممکنه برای این احیای زمین ابزار تولید تراکتوری هم اجاره کنه، ولی اون صاحب تراکتور نمیتونه بگه من تراکتورمو میدم ولی تو محصول زمین با شما شریک میشم. محصول زمین مالکیت اون محصولی که از منابع طبیعی استخراج میشه به دست بیاد مبتنی بر کاره. خود ثروت‌های طبیعی هم تا وقتی که حیازت نشده، تا وقتی که احیا نشده، مالکیتش متعلق به شخص خاصی نیست، مالکیت خصوصی بردار نیست. در اون حدی که شما صید کردی ماهی یا شکار کردی یا زمین رو احیا کردی، اون محصولاتی که شما از این طریق کار به دست آوردی ملک شماست، در ملکیت شما قرار داره. ولی خود اون زمین رو دیگه شما منع تهجیر داریم که شما نمیتونی قروق کنی، نمیتونی یه جایی رو همینجوری دورش حصار بکشی بگی این زمین مال منه و اون رو رها کنی. به معنی که شما اون زمین رو رها کنی، حتی اگه زمین آبادی هم باشه، اون زمین بایر شد، مالکیت شما بر اون زمین از بین میره. شما فقط یه حق اولویتی داشتی تا زمانی که اون زمین رو آباد کردی، تا زمانی که از این برکه ماهی میگرفتی، تا زمانی که از این رودخونه مثلا بهره برداری میکردی، اون چیزی که بهره برداری کردی، تا زمانی که از این معدن اجازه داشتی برداشت بکنی، اون محصول مال شما بود. ولی به معنی اینکه شما دیگه متوقف شد این فرایند احیای زمین، فرایند حیازت منابع، فرایند استخراج معادن، دیگه شما هیچ حقی نسبت به اون معدن، به اون منابع طبیعی، به اون رودخونه نداری. پس کاره که ملاک مالکیته. از طریق احیا یا از طریق حیازت شما میتونید اموالی رو تصاحب بکنید از طریق از ثروت‌های طبیعی. یعنی این احیا و حیازت اون مکانیسماییه که شارع وضع می‌کنه که شما مثلا هر کسی زمینی رو، روایت از رسول الله داریم که زمین رو مواتی رو آباد کرد و اون مال بهره‌مندی از اون زمین متعلق به اون شخص آباد کننده است، اون کسی که کار داره روش انجام میده. یا حالا بحث حیازت رو که اشاره کردیم، در تولید ثانوی فرض کنید اون منابع طبیعی، مواد اولیه، معدن، اونها استخراج شد، اینا میاد توی فرایند تولید ثانوی قرار میگیره. در نگاه شهید سعد، اون کسی که ماده اولیه رو میاره، اون کسی که این الوار این چوب رو مال اون هست و میاره اینو در فرایند تولید ثانوی برای ساختن میز، در، پنجره استفاده میکنه، مالک محصول همونه، کسی که مالک ماده اولیه است. سایر عوامل تولید چگونه بهره برداری میکنن، چگونه سهم بری میکنن از این فرایند تولید؟ مالک ابزار تولید صرفا اجاره میگیره. مالک ابزار تولید، مالک ماشینالات، تجهیزات، حتی مالک زمینی که زمین رو به شما اجاره داده که شما مثلا یه کارخونه احداث بکنید، این فقط میتونه اجاره بگیره، نمیتونه مالک محصول باشه، نمیتونه شریک در محصول شما باشه. فقط صرفا یه حق و اجاره رو مشخص، قطعی، یقینی، ثابت از شما میتونه دریافت بکنه. کارگری که داره اینجا کار میکنه، روی این الوار داره کار میکنه که از این میز و در و پنجره و اینا درست بکنه، این به دو طریق میتونه، هم میتونه یه اجرت ثابتی بگیره، بگه آقا من اینو برای شما، این میز رو برای شما میسازم، شما من اینقدر دستمزد بده، کاری ندارم، این میز رو شما بعدا میخوای بفروشی، میخوای استفاده کنی، سود میکنی، ضرر میکنی، به من مربوط نیست. یا هم میتونه بگه نه، من اجرت نمیخوام، من با شما شریک میشم، این میز رو برای شما درست میکنم، شما اینو میخوای ببری تو بازار بفروشی، هر چقدر سود کردی با یه نسبتی 50 50 با هم تقسیم میکنی. پس کارگر، حالا به تعبیر شهیدت، به خاطر اینکه یه عامل زنده است در تولید، این امتیاز رو بر دیگر عوامل تولید داره که خودش میتونه انتخاب کنه که یه بهره ثابتی، یه دستمزد ثابتی رو از عوامل تولید دریافت بکنه در قالب اجاره یا مشارکت در محصول داشته باشه. مالک سرمایه نقدی فقط میتونه در سود و زیان شریک باشه. دیگه مالک سرمایه نقدی نمیتونه بگه من سرمایه رو میدم یه اجرتی، یه اجاره‌ای، یه نرخ سودی، یه مبلغ ثابتی رو من دریافت میکنم سوای اینکه شما سود کردی یا زیان کردی، چون در اون صورت ربا میشه. در توزیع، در فرایند انتخاب پس از تولید، یعنی فرایند مبادله، بحث پول مطرح میشه و اینکه ماهیت پول از نگاه شهیدزاد اینه که پول در واقع یه واسطه یه که تسهیل میکنه مبادلات شما رو. بنابراین خود پول به عنوان ذخیره ارزش اصالت نداره، شما نباید پول تبدیل بشه به یه وسیله برای ذخیره ارزش. چرا؟ چون این باعث میشه که مال یه جایی کنز میشه، حبس میشه، بین تولید و مصرف فاصله میشه، این احتکار اتفاق میفته و مفاسد مختلف اقتصادی اتفاق میفته. بنابراین این پوله باید تا میتونه تو اقتصاد گردش داشته باشه، کنز نباید بشه، یه جا انباش نباید بشه، ربا شما نباید برای این پرداخت بکنید، چون وقتی که پول انباش میشه بعد شما میتونید حالا این پول رو قرض بدید و ربا بگیرید، اصلا این پول به خودی خود نباید تولید ارزش بکنه، پول عقیمه نباید تولید ارزش بکنه. اگر ربا جایز باشه یعنی که پول میتونه روز شمار، پول شما ارزش داره، داره همیشه روز شمار تو سیستم بانکی هر روزی یه درصدی اضافه میشه، اون یه مکانیسم توزیع پوله، یه مکانیسم خلق پوله. ولی وقتی که شما میگی نه ربایی نباید باشد، زیادتی نباید باشد، پول شما یا باید خرج بشه، هزینه بشه، انفاق بشه، یا باید قرض داده باشه که هیچ سود مادی برای شما نداره، عیناً باز پس داده میشه، یا میره تو فرایند تولید در سود و زیان شریک میشه. پس داره یه مکانیسم توزیعی رو در مورد پول به عنوان یکی از مواهب اقتصادی مطرح میکنه. کنز نباید بشه این پول، احتکار نباید بشه، چون وقتی که احتکار میشه شما یه بخشی از ثروت جامعه که میتونه نیازهای یه عده رو برطرف کنه شما دارید از چرخه اقتصاد خارج میکنید. طبیعتاً یه بخشی از ثروت‌های جامعه راکت میشه، بلا استفاده میشه و این باعث میشه که شما کمبودهایی رو در اقتصاد داشته باشید. این پول باید سعی کنه حالا به اون تعبیری گردش داشته باشه، واسطه ها میان تولید و مصرف کاهش پیدا کنه، این پول هی نیاد دست به دست بگرده. نهایتاً ببینیم وضعیت یه جوری شده که یکی روسی با کشاورز کیلو 200 تومن می‌خرن، ولی مثلا مصرف کننده کیلو 4000 تومن 5000 تومن بعد بره مغازه خریداری کنه. این پول وقتی میاد وسط فقط می‌خواست تسهیل مبادله کنه، اما این پول باعث شد که این انباشتی که اتفاق افتاد از طریق پول باعث شد بین تولید کننده که داره اون کالا رو تولید می‌کنه و مصرف کننده که نیاز داره اینو مصرف کنه یه واسطه‌هایی میاد. این واسطه‌ها اگه مهار نشه، کنترل نشه، کاهش پیدا نکنه، باعث میشه که این یه فساد اقتصادی، یه تورم اقتصادی اتفاق میفته. در بازتوزیع مواهب هم، یعنی اینکه بعد از اینکه ما فرض کنید همه اون مراحل قواعد اجرا شد تو سیستم اقتصادی به صورت درونزا، باز هم مسئولیت انتخاب عادلانه به اتمام نمیرسه، باز هم حکومت اسلامی باید نظارت بکنه. یه قاعده تضمین اجتماعی داریم که دولت موظفه یه حداقل معیشتی رو، حداقل معیشت هم نه به نگاه سرمایه‌داری یا مارکسیستیش، به نگاه به اندازه حد کفاف زندگی مردم رو تامین بکنه. حالا کسی که ناتوانه، حالا چه حساب، حالا دسته‌بندی مختلفی داره، میگه یه عده‌ای هستن درآمدشون بیشتر از مصرفشونه، یه عده‌ای درآمد قادر به کار کردن هستن، درآمدم دارن ولی درآمدشون از میزان نیازشون کمتره، این ما با تفاوت حکومت باید تامین بکنه. یه عده مثلا قادر به کار کردن نیستن، اینها هم باز حکومت وظیفه داره که نیازشون رو در حد نیازشون اینها رو تامین بکنه. یه مسئولیت و حقوق متقابل مردم نسبت به همدیگه است که حالا در قالب تکافل اجتماعی ممکن مطرح میشه، که مردم هم به صورت درونزا تشویق میشن، ترغیب میشن. سیاست یکی از بخش‌های سیاست‌گذاری دولت تو همین عرصه میاد خودشون نشون میده که خود مردم هم نسبت به همدیگه مسئولیت داشته باشن و مسئولیتشون رو انجام بدن در رفع فقر. توازن اجتماعی هم حالا اونجا قبلا یه اشاره کلی کردیم که توی جامعه شما نباید طبقات اجتماعی ایجاد بشه، حکومت باید یه بازتوزیع ثانویه‌ای باز در ثروت‌ها و مواهب و اموال موجود در اقتصاد انجام بده. عرض من حالا تمام، یا ذکر صلواتی بریم خدمت اسد.
نمیتونیم از چند تا مزیت بگذاریم. یک مزیت کار اینه که ایشون زحمت کشیدن رفتن اولا سراغ سرچشمه مباحث اقتصادی اسلامی. من تو بحث عدالت واقعا شهید صدر انصافا کار کردم، نظریه عدالت شهید صدر یا توزیع عادلانه شهید صدر رو ایشون باز کرده، البته مطالعه کرده. از کنم خدمت شما یه کتاب استفادونه تنها اکتفا نکرده، سایر کتب رو وقتی نگاه کرده و مبانی رو شهید صدر توی استفادونه نگفته، بخشی از مبانی رو مثل نظریه استخلاف رو، مثل مالکیت حقیقی رو. بل اسلام یعقوب الحیات اونجا مفصل بحث کرده شد. در هر حال مزیت کار آقای سعیدی یکیش اینه که رفته آب رو از سرچشمه گرفته، یه مزیت داره رفته بحثای بشمیری رو این برامن بکرد میگرد. بعد یه تصور وسیع و گسترده رو شما در این کار ملاحظه فرمیدید. وقتی میرید توی کار خیلی گسترده انسان گم میشه، به خصوص کار گسترده ای که تو بحث عدالت هم باشه که یک بحث باطلاقی سنگینی است. میدونید از افلاطون گرفته تا حالا ما نظریه داریم و نظریه پرداز داریم و دیدگاه های مختلف و مبانی مختلف آدم بتونه توی باطلاق عظیم اینجوری و مجموعه مباحث مرتبط با هم ورود و خروج پیدا بکنه و بالاخره برسه به یه دیدگاه. طبیعیه که این وسطه کار خیلی سنگینیه، این وسطه حالا اگه اشکالایی هم به کار وارده یه چیز طبیعیه که اشکال به کار وارد باشه و عرض کنم خدمت شما خطاهایی هم صورت بگیره، ولی گستردگی کار رو ما نبایستی که فراموش کنیم. ارتباط بین این مجموعه مباحث و انسجام بخشی باز کار سختیه. عرض کنم خدمت شما مزایای زیادی داره، من حالا برم سراغ نکته هایی که اگر مورد ملاحظه قرار بگیره کار انشالله تقویت بشه. عذرخواهی هم میکنم داداش آیدیتو توکلی میگفتند و ما سکوت میکردیم، خب حالا دیگه فرمودن ما متاعت کردیم. عرض کنم خدمت شما یه نکته به نظر میرسه که این روش رو، روش استنباط نظریه که ما چگونه به یک ایده اسلامی برسیم، چگونه به یک نظریه اقتصاد اسلامی برسیم، یه خورده باید روش بیشتر تأمل بشه و به کار گرفته بشه در واقع رسیدن به یک نظریه و تحقیق در رابطه با یک موضوع و رسیدن به یک نظریه اقتصاد اسلامی. برداشت من اینه که ما توی نظریه پردازی در رسیدن به نظریه اقتصاد اسلامی در مرحله اول به هر حال مباحث اقتصادی اون ور آب انجام شده، 200 سال کار شده و حاصل فکر بشره و اینا یه نعمته، ما باید به عنوان یه نعمت بهش نگاه بکنیم و موضوع شناسی عمیق گام اول است. موضوع شناسی عمیق یعنی وقتی ما میخواییم بیم نظریه انتخاب عقلایی رو بیم علامت سوال روش بذاریم، بگیم نظریه انتخاب عقلایی غلط است و به جاش نظریه انتخاب عادلانه رو جایگزین اون کنیم، بگیم این درست است، اول باید چیکار کنیم؟ باید بریم نظریه انتخاب عقلایی رو عمیقاً معرفی کنیم توی کارمون. شما به احتمال 90% عمیقاً شناختید، منتها به نتیجه نرسیدید که عمیقاً تبیین کنید. من فکر میکنم باید عمیقاً تبیینش کنید. عمیقاً تبیین کنید یعنی چه موضوع را؟ یعنی فقط به صرف یک تعریف مختصر اکتفا نکنید. اگه ما بخوایم نظریه انتخاب عقلایی رو عمیق بشناسیم باید بریم عرض کنم خدمت شما خب بحثای مفصل مطلوبیت رو، مطلوبیت گرایی رو، این رو توضیحش رو در بیاریم، بریم سیر تاریخی بحث مطلوبیت گرایی رو یه مرور بکنیم تا در واقع چگونگی ورود این بحث مطلوبیت توی دانش اقتصاد رو، مبانی و پایه‌هاش هم اینو که دیدید شهید صدر چطوری وارد شده، وارد نظریه عدالت و توازن شده. وقتی میخواد وارد نظریه توازن بشه همجوری میگه بسم الله الرحمن الرحیم نظریه توازن، میره از ریشه ها شروع میکنه میاد جلو. جا داشت که این کار انجام بشه. به عبارتی بحث خب مطلوبیت مرادف با لذته. بحثای جرمی بنتام که بالاخره همه چیز بر تخت دو فرمان روا بسته است در این عالم، یک لذت دو علم، لذت و علم هن که به ما میگوین چه بکنیم، لذت و علم هن که به ما میگوین چگونه فکر کنیم، و همه چیز رو خلاصه میگه بسته به اینه و اونجا تحلیل میکنه و
چگونه این وارد دانش اقتصاد شد؟ جان استوارت میل از پدرش که هم بحث آقای جرمی بنتام است چگونه گرفت و وارد اندیشه اقتصاد کرد؟ جونز و بوسن و مارشال و اینها و نهاییون چگونه اومدن بحث مطلوبیت رو لینک کردن با انتخاب مصرف کننده به عنوان ملاک و معیار برای انتخاب، حد اکثر سازی مطلوبیت، حد اکثر کردن لذت شد یک معیار. این وقتی خوب تبیین بشه این میشه گام اول. این که خوب تبیین شد که حالا اینجا تو مقاله جاش خالیه، ممکنه شما تو ذهنتون این کارا رو کرده باشید یا جای دیگری کرده باشید که اینجا حواله ندادید، که اینجا حواله ندادید. نکته دومی که جاش انجام بشه بعد از اینکه خوب موضوع رو عمیق یعنی سیر تاریخی و مبانیش رو در آوردید، مبنای این انتخاب اوغلایی رو در آوردید، اوغلایی رو خوب بحث کردید، برید وارد عرصه کتاب و سنت و این ور معارف اسلامی بشید. باز یه خلایی اینجا حس میشه. اینجا به هر حال هم کتاب و سنت یه بحث لذت و علم مطلوبیت حرف دارن و مفصل ما در حال حرف داریم و هم علمای اخلاق ما خود بحث لذت و علم و مطلوبیت رو اومدن قبل از آدم اسمیت ترک کردن از حالا و فلاسفه ما بو علی سینا صدر المتأهلین اینها اومدن بحث کردن. علمای اخلاق هم شما هم کتابای معراج ساده و جامع سادات رو هم بگیرید ببینید راجع به همین بحث که پایه انتخاب اوغلایی است اومدن بحث کردن، آوردن هم جلو، اتفاقا آوردن هم جلو بحث کردن. اینم در واقع گام دومه که باز حس میشه اینجا یه مقدار باید تقویت بشه تا این کار یه خورده رو حساب و کتاب دقیق‌تری انجام بشه. بعد که رد کردید شما لذت و علم رو، و حالا علامت سواله که حالا رد کردیم، حالا میخواییم یه حرف جدید بزنیم، ولی قبل از اینکه ما اون دیدگاه رو رد نکنیم به عنوان یک دیدگاهی که حالا قابل توجه هم هست و قوت و قدرت هم میخواد، رد بشن به این سادگی نیست. یعنی میشه توسعش داد لذت و علم را به ول آخرت و خیر و ابقا بگیم بله، انسان دو ساحتی است، مرکب از جسم و روح است، لذت روح فراتر از لذت جسمی، لذا بحث در انتخاب من چه مقدار کالا انتخاب کنم به عنوان تقاضا کننده یا به عنوان تولید کننده من چه مقدار کالا را تولید کنم، اینجا معیارهای میاد لذت روح. و آیا جرمی بنتام و آقایونی که اقتباس کردن از رو آوردن توی فضای دانش اقتصاد فقط رفتن رو لذت مادی و حسی، اما چون بعده اصلی انسان رو که بعد ملکوتی انسانه و ساحت اساسی انسان که ساحت روح انسان است که هویت اصلی انسان رو تشکیل میده، اون رو مورد ملاحظه قرار ندادن، در نتیجه لذت روح رو که لذت بادوامه اون رو به کلی فراموش کردن. خب این باید رد بشه، این دیدگاه کاملا رد بشه، بعد بیم سراغ دیدگاه جایگزین. خب حالا بعد وقتی ما اومدیم سراغ اینو رد، موضوع رو شناختیم، موضوع رو بر اساس مبانی معارف اسلامی در واقع یعنی اخلاق و فقه و معارف حالا با پایه کتاب و سنت اومدیم حرف جدید رو بیاییم، اولا ببینیم عرضه کنیم این موضوع رو بر اینها، بر کتاب و سنت، ببینیم درسته یا نه. وقتی پیدا کردیم اشکالش رو و فهمیدیم سازگار نیست، وقت بیاییم سراغ حرف جدید و حرف جدید رو دوباره بر پایه این مسئله استوار کنیم و بریم جلو. عرض کنم خدمت شما خود بحث نکته دوم که عرض کنم خدمت شما صرف نظر از روش شناختی که جا داره همه جا بحث بشه، نکته دوم من مختصر کنم بحثم رو و خلاصه تر بگم اینه که بخش عدالت این کار و این تحقیق انصافا به طور نسبی بخش بسیار خوب و مطلوبی است. علتش هم اینه که رفته سراغ دیدگاه شهید صدر و شهید صدر تو عرصه های مختلف وارد شده، هم توزیع فرصت ها اون قلم رو اساسیش که توزیع منابع طبیعی است این رو بحث کرده و ایشون هم خوب بحث کردن و گرفتن، هم توزیع سهم عوامل تولید رو خوب بحث کردن و هم توزیع توازن را که جامعه یک کاسه که نگاه کنیم به مسابه کل، حالا ببینیم توزیع چگونه باید صورت گیرد که اون همسنگی در سطح زندگی عمومی که همه به حد کفاف برسن، و تعریفی که ایشون از فقر داره، تعریف زیر حد کفاف، به ما یلحقهم بالناس اقتباس از این روایت و به ما یستغنیهم، شایسته میگه فقر یعنی زیر حد کفاف. ما این فقر نسبی فقر مطلق نداریم توی اسلام، ما حد کفاف رو داریم که حد عرفه، ملحق شدن به عرف جامعه است. این بحثا رو ایشون خیلی خوب تحلیل کردن و زیبا تحلیل کردن، اما چسب این بحث با انتخاب عقلایی به نظر میرسه یه خورده کار میخواد، یعنی خیلی بیش از این نیازه به کار داره که ما بتونیم ارتباط بین این دوتا مطرح کنیم. همین که عدالت مطلوب است، پس باید ما تو انتخابامون توجه به عدالت داشته باشیم. صداقت هم مطلوب است، میگه صداقت مطلوب است. ما میتونیم بگیم انتخاب نظریه انتخاب صادقانه، نمیتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم، اونم یک وصف است و اونم مطلوب است. ما بیایم نظریه انتخاب صادقانه رو بگیم، اما من میخوام بگم شاید این نظریه انتخاب عادلانه اصلا رد نمی کنه نظریه انتخاب عقلایی را، بلکه در راستای همونه. من برای چی عدالت بر اساس عدالت رفتار کنم، حق دیگری را غصب نکنم؟ یه مؤسسه تولیدیم، حق کارگر رو به حد کفاف بدهم، به اندازه‌ای که حقشه بهش بدم، حالا بر اساس اونی که تعریف شده. عرض کنم خدمت شما مبنای عدالت باز برای اینه که نفعش به خودم برمیگرده. شهید صدر هم اینو نفع نکرده، حب ذات رو مطالعه فرمودی، بحث حب ذات رو ایشون هم نفع نکرده. بحث نفع شخصی منافات نداره که ما انتخاب عادلانه رو بگیم در این حال بر پایه نفع شخصی. من چرا در واقع حق حقوق نیروی کارم رو به اندازه حقشان میدهم، عادلانه عمل میکنم؟ چرا قیمت رو تو مکانیسم بازار بر اساس قیمت عادلانه ارائه میکنم؟ به خاطر اینکه نفعش در قیامت برمیگردد به خودم. اگر بر اساس عدالت عمل نکنم، فردای قیامت عقوبت میشوم. پس لذت روح و عقوبت روح به من میگه چه نفع من در این است. حالا شما میگی من بهشت و جهنم نیستم، اونو نمیخوام، میخوام در واقع عبادت عبید است، این به فرمایش امیرالمومنین. من یه خورده سطح رو فراتر میگیرم، من برام فقط کمال و قرب ربوبی لذت بخش است. طوری من چرا عادلانه عمل میکنم؟ انتخابم انتخاب عادلانه است، چون میخواهم میبینم خداوند متعال از عدالت خوشش میآید، رضایت او در عمل عادلانه است و من میخوام به کمال برسم، برم قرب ربوبی پیدا کنم. من میخواهم، نفع من در این است. خب به ذات منشأ این میشود که من دست به انتخاب عادلانه بزنم، همچنان که دست به انتخاب عاقلانه به معنای نه عقل ابزاری که ادبیات اقتصاد سرمایه‌داری میگوید، همچنان که من صادقانه رفتار میکنم. چرا صادقانه رفتار میکنم؟ اگر در واقع مطابق با واقع نباشد رفتار من، این مورد رضایت خداوند نیست، این کمال من را به دنبال ندارد و من ضرر میکنم. چون خودم را دوست دارم، من به دنبال عرض کنم خدمت شما این انتخاب هستم. پس ما بگیم که به عبارتی این نظریه نمیاد نظریه انتخاب عقلایی را رد کند، بلکه دقیقا در راستای نظریه انتخاب عقلایی. حالا نکته های دیگری هست که برای تقویت کار خوب مورد ملاحظه قرار بگیره. یکی واقعا درسته، ارائه هم فرمودید، ایشون تو بیان مطرح فرمودن، ولی تو مقاله تعریفی از عدالت بیان نشده و اینا رو ما بدیهی نپنداریم. اینجوری نیست که واقعا بدیهی باشه، نه، نظریه عدالت بحثش پیچیده است و باطلاق سنگینی است. حتما عدالت رو معنا کنید و منظورتون از عدالت را بگویید و بنویسید. تو معیارها یه ورودی پیدا کردید، ولی خودتون بهتر میدونید راجع به معیارها باز بحثی نشده. یعنی اگه الان شما سرچ کنید مقاله ای راجع به معیارهای عدالت پیدا نمی‌کنید. فلذا آره، اونجا هم کار سنگینی است، معیارهای پسینی، معیارهای پیشینی، بعد اقتباس و استنتاج و به عبارتی استنباط معیار باید بر اساس مبانی باشه، همینجوری که ما نمیتونیم سر خودی یک معیار بدیم. عرض کنم خدمت شما اساره بحثم این که یکی تو روش شناسی باید دقت کرد، یکی تو حلقه وصل میان نظریه انتخاب عقلایی و عدالت، این رو باید مورد ملاحظه قرار داد. عذرخواهی میکنم، من فعلا به همین اکتفا میکنم که وقت زیاد نگیرم. یه نکته رو فقط اشاره کنم، بحث در واقع عرض کنم خدمت شما، اصالت البراءه رو که شما نفی کردید با بحث حق و طاعه شهید صف، این نفیه یه علامت سوال جدی داره، یه تعارضی با فرمایش شهید صف تو منطقه الفراق داره، که منطقه الفراق در واقع یعنی دامنه وسیع مباهات، و شما اومدید با حق و طاعه خواستید کلن در باب اصالت البراءه را ببندید که بکنم مالا یرزا صاحبه باشه و شهید صد شاید این حدود برایش مطلوب نباشد. از خیلی میکنم ما پرداشت بسم
الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از آقای دکتر سعیدی به خاطر ارائه خوبی که داشتن و حالا نکات ارزشمندی که آقای دکتر رجایی اشاره فرمودن. من یک برنامه طنزی بود از روز من که پخش میشد، حالا قطع شده، دوباره هم پخش میشه انشالله. مهمونای به اصطلاح برنامه رو میگفت که شما میتونید ما رو به یه سفری ببرید، چشمتون رو ببندید، و من میخوام یه همچین سفری رو برای شما شروع کنم قبل از اینکه بحث های سعیدی بپردازم. حالا نمیگم چشماتون ببندید، ولی تصور کنید. چند تا گزاره رو میخوام بیان بکنم. یکی این که خیلی شما حالا شاید وصف حال خودمون هم باشه، یه معلم با حقوق حدود 1 تا 2 میلیونی میره دندون پزشکی فر برای پر کردن دندون فرزندش. دندون پزشک میگه شما 500 هزار تومان پرداخت کنید برای نیم ساعت کار و موادی که داره استفاده میکنه. یه نماینده مجلس میگه من 5 میلیون تومان حقوق میگیرم، ولی با ملحقاتش حدود 35 میلیون الا 45 میلیون حقوق میگیره. این همین است که باید چشاتون رو ببندید. یک پزشک به برکت طرح بیمه سلامت درآمدش چند برابر میشه و دولت مجبور میشه که تو لایحه بودجه 97 فقط 10000 میلیارد تومان برای پر کردن چاله طرح سلامت بودجه تخصیص بده. حالا این تازه فقط صریحش. بودجه استانی تهران 6 برابر بودجه استانی قومه، حدود 6000 میلیارد تومان توی لایحه 97. فرزند یه مسئولی اطلاع داشته که بناست قیمت فولاد بالا بره، شبانه میزان زیاد فولاد میخره، صبح که فامیشه ثروتش چندین برابر بشه. ثبت سفارش خودرو 6 ساعت باز میشه و عده ماشین وارد میکنن و قیمت سانتافه از 220 میلیون تومان به 320 میلیون تومان افزایش پیدا میکنه و مجوز واردات خودرو از قیمت 20 هزار تومان تبدیل میشه به 100 میلیون تومان رقمش. حالا چشاتونو باز. من یه استاد داشتم آره کار پایان نامه باش کار میکردم، ایشون میگفت که شما وقتی میخواد استدلال کنید باید بکوارد ریزنینگ کنید، اول ببینید به کجا میخواد برسید، بعدا مبانی رو بچینید ببینید که آیا دکتر فرمودن بحث خیلی زحمت زیادی کشیده شده و به خصوص حالا بحث نظریه عدالت شهید صد که اومده مقاله خیلی مقاله غنی و خوبی است. من فقط یه سری نکاتی حالا به عنوان برای تکمیل مقاله عرض میکنم، بعدش هم برمیگردم دوباره همون جایی که باش شروع کردم راجع به اون داستان بستن چشم. شما به نظرم یک شاید ابهامی که تو مقاله وجود داره اینه که تقریبا 3 تا بحث با هم ترکیب شده. 1 نظریه انتخاب اقلایی، 2 نظریه عدالت، 3 نظریه تحلیل ساختاری نظام اقتصادی. این که شاید این چسب و وصله که آقای دکتر فرمودن شاید به خاطر اینکه اینا باید با هم چفت و وصل بشه و یه جایش به نظرم نمیشه چفت و وصل کرد، باید روی یکی از اینا به نظرم تمرکز کرد و اینو جلو برد. حالا من چون هیجان زده شدم اینا همه به قول اون آقای مدیری میگم، من تا حالا اینا همه آدم ها یه جا ندیده بودن، اینا همه آدم ها من یه جا ندیده بودن، میخوام بیشتر تحییز بکنم. حالا دوستان حالا می من حوزه شون اقتصاد اسلامی است، توی این حوزه کار بکنیم. این حوزه هاییست که ما
اقتصاد هستیم بچه
اقتصاد هم نمیم مدیریه. حالا من بیشتر طرح مسئله میکنم که دوستان برن کار بکنم. ببینید تو بحث نظریه انتخاب اقلایی بیشتر ما یه بحث رفتاری داریم و اینکه حالا تفکیکش نمیخوام بکنیم به اثباتی و هنجاری، حداقل اثباتش میگه که آدما چجوری انتخاب میکنن. اگر شما اینجا میخواید بفرمایید که ما به جای نظریه انتخاب اقلایی که میگه حد اکثر میکنن سود رو یا حد اکثر میکنن مطلوبیت چه حالا مقیدش، میخواید یه نظریه دیگه ارائه بدید، خب باید تو مقاله مثلا مشخص بشه. مثلا ما میخوام بگیم حالا نظریه انتخاب عادلانه، یعنی از این بعد آدما میگیم بر اساس عدالت، همین عدالت رو شابلونش رو میذارن جلوی چششون، وقتی که میخوان مثلا پوش وارد بکنن نگاه میکنم اینه عادلانه هست یا نه، میگن خب به جا 20 تا حالا 10 تا وارد میکنن، 35 میلیون به حساب من ریختن، مثلا 5 میلیونشو برمیدارم 30 میلیونشو برمیگردنم به حساب. این نظریه انتخاب عادلانه یه جورش هم این میشه. اونجا بحث انگیزشیه. یه جاهای شما تو مقاله اشاره کردید ولی اگه فنی بخواید برید مثلا بحثای مثل جان الستر که شاید استاد بحثای نظریه انتخاب اقلایی است، بحثا رو خیلی کلاسه میکنه و دقیق حالا نقداشو میاره و مقابل نظریه انتخاب اقلایی، یکی از مقابلش نظریات ساختارگرایانه است، یکی از نظریاتش نظریه مثل آمارتیا سنه که رو مسئولیتی که شما آوردید رو بحث کامیتمنت و تعهد آورده. حالا اختلافات شاید دکتر فرمودن که حالا ما خب به ذات بپذیریم و نپذیریم و رابطش با تعهد چی، اون داستانش یه داستان مستقلی راجع به نظریه انتخاب اقلایی، این یه داستان. یه داستان دیگه بحث نظریه عدالت، چی حق چی حق نیست. آیا نماینده مجلس گفته من کلی خرج و مخارج دارم، فقط هر بار که میخوام برم حوزه انتخابی هم باید کلی خرج چی بدم، آیا این حقش هست اینقدر بهش بدیم یا نه. این دندونپزشک میگه شما، یه مناظره بود اتفاقا تو تلویزیون داشت نشون میدن، پزشک با یه جامعه شناسی بود آقای دکتر فیاض داشت با یه پزشکی مناظره میکرد، پزشک در اومد گفت که شما حتی این کتابای ما عکساش هم نمیتونید بفهمید، یه نوع حالت نگاه از بالا و تفاخری داشت که ما اینا همه پشت کنکور موندیم، از بود شما که اینقدر درس خوندیم، اینا همه کتاب خوندیم، حقمونه که برای همین نیم ساعت چیکار کنیم 500000 تومان از شما بگیریم. اینجا نظریه عدالت رو من تو نکته بعدیم اشاره میکنم، علارغم کارهای ارزشمند شهید صد ما هنوز خیلی جا سوالهای بی جواب داریم، از جمله اینکه این بنده خدا نماینده مجلس چقدر حقشه، این کار اگه شما میگه منشأ استحقاقه، ایشون هم میگه کار حقیقه، چقدر چند تومن بهش بدم، تفاوتش چقدر باشه، این 30 برابر باشه، 3 برابر باشه، 2 برابر باشه، اینا دقیقا چیز قسمت های گپیست که ما باید پر بکنیم. این هم بحث نظریه عدالت. یه بحث سومی که به نظرم تو مقاله پیشنهاد شده ولی خیلی اثبات نشده، اونم بحث کارایی ساختار عدالت تو نظام اسلام. یعنی ادعا شده که بر اساس نظریه شد اگر مثلا این عملیاتی بشه، توزیع قبل از توزیع و حین تولید و بعد تولید، همه چی خوب میشه، درسته؟ حالا اقتصاددانای تو اقتصاد کلاسیک یا نئو کلاسیک اینا میان اثبات میکنن. چجوری اثبات میکنن؟ از اتفاقا همین نظریه رفتاری شروع میکنن، میگن آدما اقلایین، بعد میگن شفافیت اطلاعات وجود داره، دست نامرئی بازار وجود داره، پس عرضه و تقاضا اینجوری شکل میگیره، پس اضافه رفاه مصرف کننده و اضافه رفاه تولید کننده اینجوری میشه، این میشه حداکثر میشه، پس میشه بهینه پرتو، پس همه چی خوب شد. که بعد بهشون انتقاد میکنم، میگن هزار تا بهینه پرتو داریم، همهشون هم عادلانه نیستن، که میرن سراغ دولت رفاه که یه جوری رفع و رجوعش کنه. اگر این سه تا روند ما بخوایم به هم وصل بکنیم، قاعدش اینه که ما بگیم یه همچین نظریه رفتاری داریم، آدمای ما مثلا بر اساس عدالت فکر میکنن یا نمیکنن، دو عدالت ما این از ساختارهایی که ریلای که درست کردیم اینه، و سه با این مکانیزم این رفتار با این ساختار به این نتیجه می انجامه. شما توی فکر کنم فرضیه یا سوال اصلی اینا پیشنهاد کردید که اقتصاد اسلامی چگونه به صورت درونزا و با تنظیم رفتارها و انتخابهای افراد اهداف مکتبی خود را در عینیت پیاده میکنه. یعنی ادعاست که ما میگیم چجوری درونزا تعیین میشه یا نه، ولی خیلی تو مقاله زیاد رو این زوم نکه، عمدتا رو تیکه دوم زوم شده، یعنی نظریه عدالت که به نظرم حالا آقا هم فهمیدن، ما دانشجویان هم میان موضوع عدالت بگیرم، میگیم عدالت یه باطلاقیه که کسی تا حالا توش سالم در نیومده. حالا شما اگه بخوای اینو با انتخاب اقلایی و اینا هم گره بزنید دیگه باطلاقش به اصطلاح عمیق‌تر میشه. بعضی از بحثایی است که به نظرم ما خیلی تکلیفش روشن نکردیم، حداقل به نظرم اینجا خود طرح بشه و راجعش پایان‌نامه بنویسید. مثلا بحث ریسک، شایسته کار و نیاز رو گفته ولی ریسک رو خیلی روش متمرکز نشده. ریسک توی مزارعه وجود داره، تو مزارعه هست، تو مساقات هست، ریسک بین نیروی کار و عامل سرمایه تو مشارکت هست. یه مقاله خوبی مجله جستارای اقتصادی نوشته بودن، حتی راجع به این سوال کرده بودن که اگه سودی توی اقتصاد اسلامی بمونه تمونده به کی تعلق میگیره؟ به صاحب سرمایه؟ به کسی که ریسک رو تحمل میکنه؟ به انترپرنر؟ به کی؟ حتی اونجا هم اون مقاله بر اساس نظریه شایسته بود، تش به نتیجه خیلی مشخصی نرسید، معلوم بود که هنوز جای کار هست. یا بحث رانتی که من توی این مثال ها عرض کردم که یکی از حالا آقایون میفهمون که ما هیچ قانونی نداریم تو مملکت ما که رانت رو بگی خلاف قانونه. یعنی من الان مثلا فهمیدم که فردا میخواد مثلا پتروشیمی را میخوان گاز تحویلی بشنم از 14 سنت، من 10 سنت چند بکنم 8 سنت، من همین فقط کافیه بدونم و برم سهام چی بخرم؟ سهام پتروشیمی بخرم. حالا اگه من فهمیدم و خریدم، حالا دختر وزیر بودم، حالا دختر وکیل بودم، یا هر کی بودم، فهمیدم رفتم گرفتم، آیا حکومت باید این از من بگیره همشا بخششو؟ اینجا نظریه مالیات های شما چیه؟ شما اگه برید بحث پیکیتی را بخونید که الان اون اقتصاددان فرانسوی تای کتابش میگه که شما اگه چاره جز مالیات تصاعدی بر ثروت ندارید. حالا آیا ما تو اقتصاد اسلامی مالیات تصاعدی بر ثروت رو میپذیریم نمیپذیریم؟ اون میگه اگه نگیرید این شکاف طبقاتی همه داستانش همینجوری هست، هر کاری که شما بکنید. به هر حال حالا سوالاتی وجود داره اینجوری که حالا کاری که شما میگید منشأ استحقاقه به چه معنا، دقیقاً چجوری ارزش گذاری کنیم؟ آیا شما ساختار بازار رو میپذیرید ارزش بره تو بازار تعیین بشه، دستوری تعیین بشه، چجوری تعیین بشه، فاصله ها چقدر باشه؟ الان شاخص های آماری نشون میده که بین هزینه دهک بالای جامعه با دهک پایین حدود 15 است، یعنی آدم پولدار 15 برابر آدم بیچاره چی داره؟ پول داره. این عادلانه است به نظر شما؟ اگه نیست چرا اینجوری ایجاد شده؟ چجوری میشه برطرفش کرد؟ و شاید چیزی که تو بحث شما باید اضافه بشه به نظر نظریه مالیاته. این قسمتی است که ما کمتر روش کار کردیم که به فرض حالا نظریه استحقاق که تعیین کردیم هر کسی چقدر حقشه، مثلا حالا اسم نمیبریم، آقای علی دایی مثلا، یه فصل اسم نمیبریم، مثلا یه فصل 1 میلیارد و مثلا نیم پول گرفته، حالا یه استاد دانشگاهی که حالا میزنم تو سرش مثلا فوقش حالا بگو چون من 50 میلیون چقدر گرفته در یه سال، اون یه فصلش میگیره. این حالا چقدر باید ازش بگیریم؟ تو این چارچوب ساختار نظری شما چقدر ازش بگیریم؟ به چرا باید بگیریم؟ اونم که میگه نه حق من همینقدر بگیر.
همه این سوالات های سعیدی بنده خدا جواب بده و بندگان خدا موضوع پایان نمیشه به چی بگیرن؟
بعد چند تا نکته جزئی هم میگم و دیگه بحث رو تمام میکنم. یک بحثی ضمن شما بحث عدالت و توازن رو آوردید، خیلی باز به سمت تعاریفش نرفتید. بعضی عدالت و توازن ها یکی نمیگیرن، این اصطلاحات باید مشاهد. یا مثلا تفکیک درآمد و ثروت گاهی اوقات خیلی دقیق نشده، مثلا رفته سراغ ثروت ولی ذیلش مثلا بحث عرض و حضور شما که درآمد بوده. شما تو پایان مقاله بحث عدالت ساختاری رو آوردید ولی تو مقاله خیلی عدالت ساختاری نیست. حالا من چون توی مقاله دیگه دیده بودم که شما بحث عدالت ساختاری رو آوردید، از اونجا مثلا متوجه شدم که چی دارید به اصطلاح اشاره میکنید، ولی خیلی اون تو مقاله شما نیومد. من به نظرم میرسه که برای اینکه این مقاله بتونید به تو جلو ببرید ادبیات، حالا زحمت خیلی خوبی کشیده شده و قابل استفاده است. من پیشنهادم اینه که این سه تا تیکه که عرض کردم اولا از هم تفکیک بشه بعد تکیب بشه. یعنی اول شما نظریه انتخاب و قلعه‌ای را راجبش ما یه جنبندی بکنیم، بالاخره ما لذتگراییم نیستیم، حب به ذاتش رو چیکار کنیم، اون چیشو لذتن لل چی چی که آجا میگه رو چیکارش کنیم، هورالین و نمیدونم داستاناش رو چیکار کنیم، قلمان شما آجا میفهمن، بحث نظری عدالت رو بعد کاری بکنیم، بعد بحث تحلیل کار کردیم، بعد این ستا رو چیکار کنیم. اگه ما بتونیم این ستا رو بیاریم جلو، به نظر من کل اقتصاد خورده. یعنی اولش با فرض مبنای انسان شناسی شروع کردی، بعدن رفتی تحلیل کار کردی، بعد تش نتیجه گرفتی عادلانه است جاهلانه است یا چه میدونم کارآمده یا نیست. سوال اصلی تحقیق هم به نظرم باز یه مقداری از خدایی بیارمش به پیغمبری، که این سوال خیلی سواله،
خیلی سواله.
آره به صدا اقتصاد اسلامی فهمیدن چگونه به صورت درونزا میتونه اهداف کیفی، خب این خیلی سواله، میگم اون نیست که باید شما ترکیب اون سه تا بیارید. تو بحث گاهی اوقات من احساس کردم بواسط اثباتی و هنجاری یه مقداری با هم سویچ میشه گاهی اوقات. مثلا شما جنبه سلبی انتخاب که اوردید، رفتید سراغ بحث مثلا نمیدونم یا تو بحث محرک انتخاب حق و طاعه و مسئولیت، اینا از سنخ بحثای هنجاری است که مثلا هاسمن و مکفرسون تو کتاب فلسفه اخلاق و اقتصاد و چی چی اونجا مثلا هر کدوم اینا یه فصل داره، مثلا کارایی را داره، عدالت را داره. ولی اگر میخواد از زاویه انتخاب و قلایی اینا رو بحث بکنه، انتخاب و قلایی عرض کردم تقابل انتخاب و قلایی با ساختارگراست، تقابلش از سنخ بحثای انگیزشیش که آیا من واقعا خودم دارم تصمیم میگیرم یا ساختار منو مجبور میکنه، یا این تیکه ها به نظرم نیاز داره که بحثا تفکیک بشه، و اون وقت اگه اینا تفکیک بکنیم و خوب بپردازیم به نظرم میتونه مثلا نتایج خوب بگیریم. من به عنوان جمله آخرم میخوام دوباره برگردم راجع به سوالاتی که مطرح کردم. به نظرم ما خیلی از این سوالاتی که من ابتدای بحثم گفتم خیلی جواب ندادیم اقتصاد اسلامی، یعنی جواب ندادیم که آیا واقعا مثلا من باید برم برای نیم ساعت کار 500 هزار تومان بدم به یه دندان پزشک یا نه، نماینده مجلس اینقدر حقش هست یا نه، این استان اینقدر حقش هست یا نه. یا مثلا حالا که از دوستان کار کرده بود راجع به فیش‌های حقوقی و چه می‌دونم چیا، که فیش حقوقی رو شما برید ببینید اینقدر آیتم وجود داره، من بدی آب و هوا و نمی‌دونم چی چی اینا، دقیقا حالا چقدر باید باشه که هست یا نیست. مثلا اوقات حق فراغت یه مثلا یه تلمی چقدر باید باشه به نسبت به یه نماینده چقدر باید باشه، ها؟ مثلا شما بگو اون حق فراغتش 1.5 میلیون، مثلا این باید باشه 20,000 تومان، حالا بر چه مبنای اون هست یا این نیست. اینا سوالایی است که به نظرم رو نظریه عدالت باید روش کار بشه، ما جزئی جزئی اینا رو موضوع پایان نامه کنیم، تدقیق بشه، بحثای 600 استفاده بشه، بحثا جلو برده بشه، تا بعد با این اوضاع ناوسامانی که الان هستیم یه مقدار بتونیم باش مقابله کنیم. من واسه خواهی میکنم.
خب ممنونم از توکلی. اگه اجازه بدید من کوتاه من شهر مدام خدمت اصحاب بزرگوار عرض سلام و تشکر بکنم، ولی چند تا نکته من آی سید اجازه بدید بعد کنم چند تا سوال دوستان بعد کنم شما. منم یک تشکر از کارهای سعیدی داشته باشم، نوع نگاهی که آی سعیدی داشته. من تو دانشگاه که هم از فلسفه اقتصاد درس میدم هم درس خرد و کلان پول رو بیشتر مشغول بودم که این چند سال، یک نگاهی که ما تو فضای تدریس خورد که اصلا من خورد دیگه نمیگم یا کلمه اقتصاد خورد، همون پولیتیکال اکانومی امیرکبیر ترجمه نمیگن نوع پولیتیکال اکانومی، اگه بخوایم شبیه رو فارسی ترجمه خوبی داشته باشیم، چون دوست عربی که تو قرن 19 ترجمه کرده بگرد بوده اکانومی از صرفه جویی میاد از قصده گذاشته، ولی نه این بحث تدبیر مدرن بوده، اکونومی تدبیر منزل و مالکیت و اینا هستش، پولیتیکال اکونومی تدبیر مدرن حکمرانی. من میگم حکمرانی به شیوه کلاسیکا. این نظریه انتخاب اوغلایی رو آقای دکتر آقای رجایی من بیشتر خودم سر کلاس گوش می‌کنم از بحث بنتام و میل شروع میکنم. یعنی باز سفارش مثلا دوستای تحصیلات تکمیلی اگه ماکرو دارن میخونن حتما، اگر کتابای تکنیکی رو دارن میخونن حتما برگردن کتاب خود مارشال رو، کتاب سوارت میل یوتیلیتریانیزمش 64 صفحه، خیلی متن ساده ای هست، آقای مردیو دانشگاه تهران هم ترجمه کرده. برای اون مبنا که مارشال داریم فایده گرایی رو و داره مطرح میکنه، مبانیش رو تو کتاب بنتام پرینسیپل لجیسلیشن و یوتیلیتریانیزم بنتام گفته بخونن. بس ما که کار آقای سعیدی به نظرم بعد اونجا بولد میکرد، بعد آقای سعیدی قسمت آقای چند این انتخاب اوغلایی یک انتخاب منظور از اوغلایی مبتنی بر اصل فایده که توی یکی از مکاتب اخلاقی مطرح میکنیم. استاد اراسموس هست خانم، هنم اسمش از ذهنم رفت، کل اقتصاد مارشال این تجزیه تحلیل دارن میکنن، میگه یک اخلاق نتیجه گرا. این خیلی جنبندی خوبی، شما میتونستی این انتخاب اوغلایی رو بگیم منظور اقلانی این اخلاق نتیجه گرا هست. اینو قسمت اول
یکم تصویر من اینو توی مواد دیگه اینو مفصلش
باز آره یاد ارجاع واسه میگه. پس این منظرم خیلی مهمه، بچه ها وقتی دارن پولیتیکال اکانومی به قرائت کلاسیکا و کلاسیکا رو میخونن بدونن که یک توی فضای فلسفه اخلاق بر اساس مبانی فلسفی میکنه. این منظرم خیلی بحث مهمی بودش که حالا شما اشاره کردی بعد باز میشد که نظریه انتخاب اوغلایی اون اپتیمومی که میگیم یا کارایی، من اشکال به شما میگم اون بحث بهینه یا کارایی خورد که داریم درس میدیم یکیه دیگه، این چیز اکولیبروم ما نقطه انتخاب بهینه هستش، انتخاب عقلانی هستش، میخوام بگم انتخاب میشه عادلانه دیگه. اون وقت این رو باید شاید تصریح میشد، ولی بحث اساسی بحث که ان شاء الله شما ملاحظه بکنید سر تک نگاشته بشه این کار کامل بشه، چون تو این مقاله هم خیلی سخته، همه تقریبا مباحث دانش اقتصاد و فلسفه اقتصاد با هم دیگه ادغام شده. من این پیشنهاد دیگه می کنم حوزه کاری که بچه‌ها میخوان کار کنن بحث عدالت یا بحث معرفت شناسی فلسفه این فلسفه اخلاق رو ببرن تو بحث فلسفه اقتصاد معرفت شناسی بگیم معارف درجه دو، فضای خود اقتصاد دیگه الان میخوام در مورد پول ثروت‌های طبیعی دارایی های دکتر توکلی گفتم بحث کنیم، میشه خود معرفت درجه یک، خودمون نظام تدبیر، نظام تدبیر تو نظام تدبیر اینا هر کدومش که شما گفتیم میارایش ها خیلی مفصل، شما از باب مثال فکر می‌کنم اون قسمت دوم مقاله رو باید بیشتر کار بکنیم، ولی بیشتر تاکید شما تو بحث فلسفه اقتصاد یا فلسفه اخلاق بودش که این بیشتر باید بولد میشد، اون قسمت دوم رو نه به معنی یک جنبندی یا حالا ارجای دقیق از بحث‌های شهید صدر که اجمال هست، تفصیلش به نظر اونها هر کدوم خودش میشه که از گرایش‌های رشته اقتصاد دیگه، بحث اگر منابع طبیعی میشه بحث پول، یعنی اون خیلی دیگه تلگرامی خیلی خلاصه در مثلا چند جمله گفتیم اونو بذاریم تو حوزه یا بگیم که حوزه خود اقتصاد هست، نه تفکیک معرفت درجه یک دو بشه اون قسمت اول هم کار بشه، به نظرم انشاءالله قابل استفاده است برای دوستان، دوستان که علاقمند هستن با این نگاه تغییر نظام تدبیر، سوالایی که آقای توکلی گفتن اونها واقعا خیال و خواب نبود، میبینیم هر روز. من فقط سر کلاس اون دیروز یک ضرب تقسیم کردم بچه‌ها، گفتم 4 میلیون تولید نفت خام بذار 3 میلیون معادلش گاز رو ضرب در 50 دلار بکنید، ضرب در 4200 بکنید، ضرب در 30 روز بکنید، تقسیم بر 80 میلیون آدم بکنید، ببینید هر ماه حق شما از نفت و گاز این حق نگه مال اینجا حق به هر ایرانی چقدر میشه، حالا اینو چجوری توضیح بشه، فقط تو تهران هزینش کنیم یا تو اصفهان هم باشه به اون کپرنشین هم که مثلا هم بودن بدیم ندیم، این فقط یه قلم میگه نفت و گاز. وقتی بچه‌ای که بحث اقتصاد انرژی اقتصاد نظام تدبیر منابع طبیعی این حقوق حق مدیریتش نفت رو فقط همین نقطه پالایشگاه بدیم با اون قیمتی قادکتور مثلا اشاره کردن، یا میشه کسی دیگه هم خواست بیاد تو این فضا، نه قواعد نظام تدبیر فرق کنه خیلی وضعیت کشور فرق میکنه. با این نگاه که الان بحث عدالت اینا پررنگ میشه، یعنی شما هر جور دست میذارید تو نظام تدبیر شما مبنای عدالت داشته باشید، ان شاء الله که بشه ما دانشکده اقتصاد با این روی کرد وضعیت بحرانی کشور داریم، یعنی میگم کل کشور بحرانی میشه بتونیم راه حل های بدیم. من ما از آقای دکتر مقصودی، آقای دکتر صمدی، دوستان در عرض چند دقیقه هم باز استفاده نکاتی هست بپرسن، آقای سعیدی حالا هر چقدر شو خودشون باز میدونن صحبتی دارن جنبندی دارن که دیمان رو وقت مونن به پایان بفرمید. آقای دکتر صمدی، آقای دکتر مقصودی، من فقط یکی دو تا نکته بسم الله الرحمن الرحیم خیلی مختصر من به بچه ها، چون من وارد این مباحثه نمیشم چون خیلی سطحش عمیق‌تر از اونیه که من واردشم. فقط دوستان، چون ما خورد با بعضی از دوستان دارم، در خیلی دیگه هم داشتیم، همه دوستان هم خورد خوندن، اجمالا حداقل نتیجه این بحث اون اقتصاد خورد اینه که اگر یک نظریه مثل نظریه انتخاب عادلانه در مقابل نظریه انتخاب عقلانی پذیرفته شه، هر چی که منحنی خوندی تو اقتصاد خورد هم برعکس میشه، یا وارونه میشه یا 45 درجه روتیت میکنه. اثرات این نظریه اونجاست. کجا این دعوا داره صورت میگیره؟ تو فلسفه اخلاق. من میبینم بعضی دوستان رفتن سراغ تلگرام، یعنی نتونستن با جای بحث ارتباط برقرار کنن. اونجایی که شما بحث از ترجیحات میکردید، قاعده تعدی رو میگفتید، فردی میخواد بین سیب و گلابی انتخاب کنه، کدومش انتخاب میکنه؟ اونجایی که اون بحثا رو داریم میکنیم جاش کجاست؟ همین نظریه عدالته که اساتید منظرهای مختلف بهش رو معرفی کردن. و انشالله الان بحث های دکتر سعیدی و با توجه به نظرات که اساتید محترم دادن، دوستان هم بتونن یه مرحله پیشتر ببرن با مطالعات خودشون. یه کتاب هم من باز به دوستان دانشجو پیشنهاد میکنم مطالعه کنن، یه کتاب سندل داره تحت عنوان عدالت، What thing is right to do، میگه justice what thing is right to do، عدالت چه کاری درست است. 4-5 تا ترجمه هم تو فارسی شده، بسیارم ساده نوشته و بچه‌هایی که تو دوره کارشناسی هم هستن حتی میتونن باش ارتباط برقرار کنن، تا اینکه ماهایی که تخصصی داریم مسائل دنبال میکنیم برای ما هم قابل استفاده است. این کتاب رو اگر بخونید با موضع این بحث نظرم خوب آشنا میشید. تشکر میکنم و خدمتتون هستم.
دانشان اگر یکی دو تا سوال هستش که بعد ما خیلی دکتر سعیدی هم باشیم. خب الحمدلله قشنگ مطلب سوال نه یک سوال هست که من شاید سوال نمید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر کنم از شما هم برای دکتر سعیدی که فرصت در اختیار ما گذاشتید جلسه شما خیلی باشه. یه سوالی که داشتم، شما یه سری مشکلات رو راجع به بحث پول مطرح کردید، اونجا مثلا مثال اون فرد میوه فروش رو زدی که ما میایم از زاره 200 تومن یک مثلا میوه رو خریداری میکنیم، ولی در بازار تقاضا کننده اون رو به 23000 تومن میکنه. حالا سوال این هست، این مشکلاتی که وجود داره در مکتبی که شما گفتید، آیا راه حلی هم در همین مکتب برایش بیان شده برای این مشکلات؟ یعنی ما این مسائل رو به چه شکلی میتونیم حل کنیم؟ دیدگاه اسلامی و از همین مکتب شخصه، آیا راه حلی هم در این مکتب وجود داره؟
حالا
در حد
اجمال که همون قواعدی که گفتیم شاید هست، ولی همچون که دکتر گفتن که برای که بیاد اجرایی بشه کاری زیاده، ولی عرض قاعده این بود که شریفت گفتن کرد نشه، ربا مرد بشه، نمیدونم احتکار پول انجام نشه، انباشت پول انجام نشه، و حالا این بحثه راهکارهای کلی بود. ولی این نیاز به کار داره که شما به اینو مدل سازی کنید و بخواید تو عینیت اینو پیاده سازی بکنید.
دوستان دانشجو دیگه سوال دیگه بفرمایید. سعید
من تشکر میکنم از استفاده جریان من این دو دقیقه این دو تواهده این بیزگاه دیگر اشاره که این وضعیتون بتونه به بنای مقاله ما اضافه کنه. من فقط یه توضیح بدم که چون حجم بحث خیلی گسترده است، ما یه سگانی داشتیم مثل تا مقاله متعدد جدا از مقاله عدالت به مسابقه روش شد، چون حجم مقاله میگن تا 8000 کلمه بیشتر نباید بشه دیگه، از اون بیشترش هی باید بچینیم تا مثلا یه 8000 تا دیگه بیشتر نشه، وگرنه همون اول از هم وارد فرآیند ارزیابی اینها نمیشه. یه مقاله عدالت به مسابقه روش بود که اون تئوری عدالتی که حالا مد نظر اونه که عدالت رو مسابقه یه روش و متنانی میبینیم، نه عدالت نامه یه وضع بایسته، یه خروجی سیستم، خود عدالت یه روشه، یه شیوه حکمرانیش. اینو اونجا بازش کردیم. یه مقاله جدا در مورد ترمونت نظریه انتخاب عقلانی کار کردیم که اونم در همین روند ارزیابی و داوری و این هاست که تو اونجا اومدیم نظریه انتخاب عقلانی رو بحث کردیم. و حالا در حد اجماع در یه پاراگراف بگم، بحث ما در مورد نظریه انتخاب عقلانی این بود که انتخاب عقلانی هم خودش یه نظریه انتخاب عادلانه است، اون تا عدالت رو یه تعریف خاصی میکنه، یه عدالت یعنی پرینسیپل اف یوتیلیتی. بحث های جان استوارت میل و اینها که دیگه بنیانگذار این هم به انسان هم انجواز آقا فرموندن که میان توی زیر ساخت اقتصاد کلاسیک و نوکلاسیک هم قرار میگیره، اینه که توی اقتصاد نوکلاسیک شما دنبال اینه که یه وضعیت خوب
بهینه، عادلانه، کارا، حالا تعابیر مختلفه، ولی نهایتاً شما با یه وضعیت ایدئال خوب اون چیزی که برازه اخلاقی مورد پسنده ایجاد بکنید که خود اسمارتون تصریح داره تو همون مقاله فایده گرایی یه فرض داره در مورد عدالت، میگه عدالت یعنی همین اصل فایده، همین که شما اوکنی بر اصل فایده رفتار کنید، یعنی داری عادلانه رفتار. جالب این نمودار کلی هم بود که مبتنی بر نگاه نئوکلاسیکاست که شما مبتنی بر یه سنت گرایی اخلاقی، یه سنت فایده گرایی، اخلاق فایده گرا داری بحث میکنید و بعد در اساس این مصرف کننده، تئوری مصرف کننده، تئوری بنگاه یا تئوری تولید کننده میاد در قالب بازار و نهایتا میرسه به تعادلهای والاسی و نقاط بهینه پارتو و اینها که از اقتصاد خرد یک شروع میشه میاد تا خرد دو دیگه بعد شما مبتنی بر این مکانیزم حالا تو اکسترنالیتی ها و اینها ثمرات بحث دیده میشه. یعنی میخوام بگیم اونجا هم اصلا بحث ما این نیست که یه نظریه انتخاب عقلانی داریم یه نظریه انتخاب عادلانه داریم، حالا این دو تا با هم دیگه در تعامل. اون نظریه انتخاب عقلانی هم وقتی بازش میکنیم میبینیم که نه، این هم یه مبنایی از عدالت رو در نظر گرفته، اون تا عدالت رو چی گرفته؟ اصل فایده گرفته. ما اینجا گفتیم عدالت چیه؟ گفتیم ما مکتبمون تو مکتب دینی شما یک اصل واحد نداریم، مبتنی بر اینکه موضوع بحث شما چی باشه، پول باشه، ثروت‌های طبیعی باشه، نمونه کالا و خدمات بخش عمومی باشه یا چی باشه، این ملاک عدالت شما، قاعده سیاست گذاری شما در انتخاب عادلانه متفاوت خواهد شد. حالا اینو میشه گسترشش داد، حالا ممکنه به قول آجا ما بریم سراغ منابع دینی، سراغ آیات و روایات و مباحث حکمی و فقهی و اینها، یه نظریه بگیم در حوزه خاص، در حوزه مثلا مکانیزم‌های توزیع پول در یه بخش خاصی این گونه باید توزیع بشه، این گونه باید پول تخصیص پیدا کنه تو اون عادلانه باشه. این یه خودش یه برنامه پژوهشیه، شاید مثلا لازم باشه 20 سال بره اون حوزه خاص کار بکنه، من مثلا پول رو چجوری باید مسئله‌اشو حل بکنم توی
این بخش رو می‌کنیم. یعنی وقتی ما مکانیزم بازار رو می‌گیم، بازار چه سازوکاریه که داره حقوق رو مشخص می‌کنه دو طرف مبادله، یک کسی می‌خواد این منفعت این استفاده کنه، یه عادلانه چیه که شما باید اکسکلود کنی منافعشو، پس بعد منحصرا شما هزینه ها رو به هر کسی که درگیر بوده پرداخت کنه. مکانیزم بازار داره این حقوق رو معادله توری اولر و بقیه همه داره این حقوق رو مشخص می‌کنه. اگه حالا اکسترنالیتی باشه تو بخش عمومی، باز اونجا همین مکتب بخش عمومی شما میکنه، تو روابط بین الملل تو توسعه همه بر اساس این اصل داره سامان میده اقتصاد رو بهره مند میاره.
من
فقط
میخوام این نکته آخرم رو مراجعه کنم که ما در واقع نگاهمون از موضوع کوچیکانی بود، یعنی نگاه فردی نداشتیم، یعنی حالا یه فرد میخواد تصمیم بگیره بین خیار و مثلا سیگاری میخواد انتخاب کنه چی انتخاب کنه، ما توی علم اقتصاد داریم سیاست گذاری میکنیم، داریم برنامه ریزی میکنیم، داریم توزیع این ثروت های موجود رو براش راهکار میدیم، مکانیزم میدیم. از این موزه باید به مسئله نگاه بشه. حالا نکاتی هم که از کیو گفتن ما انشاءالله استفاده حتما میکنم و استفاده کردیم دیگه.
فایده‌گرایی از
نظر
مکتب
600
تا کجا
عادلانه حسابی داره؟ فایده‌گرایی یه مکتب اخلاقیه که قاعده که عدالت رو تحلیل میکنه، فرو میکاهه به یه اصل، اصل فایده. منتها ما توی نگاه دینی اگر بخوام نگاه کنیم میگیم بله یه جایی توی تولید و توزیع کالاهای خصوصی اشکالی نداره، شاره نبسته شما توی بازار دنبال منفعت شخصی خودت نباش، اینو معنی نکرده، ولی معنیش این نیست که دیگه همه جا توی پول هم ما بیا مبتنی بر منفعت شخصی این کارو انجام بدیم، تخصیص رو انجام بدیم، بیایم توی ثروت‌های طبیعی مبتنی بر منفعت شخصی این کارو انجام بدیم، نه حوزه‌اش مشخصه. کمان که مثلا توزیع مبتنی بر حقوق، خب لیبرتاریان خیلی روش تاکید دارن، میگن رو حقوق و آزادی‌ها باید حفظ بشه، مورد احترامه، ولی باز میگیم که نه همه جا هم اون ملاک نیست، یعنی ما عدالت رو مبتنی بر یک اصل تعریف نمی‌کنیم، میگیم که نه شما در چه موضوعی دارید بحث می‌کنید، شما ببینید بگردید ببینید که ملاکی که شارع وضع می‌کنه برای عدالت توی این موضوع چیه. یه جا ممکنه حقوق باشه، یه جا ممکنه مساوی باشه، برابری باشه، یه جا ممکنه مبتنی بر منفعت باشه، منفعت ملی باشه، ممکن معیارهای مختلفی استخراج میشه. حالا به طور دقیقش دیگه باید پژوهشی گسترده انجام بشه تو حوزه‌های مختلف که یه برنامه پژوهشی گسترده رو می‌طلبه. دیگه فکر کنم وقت گذشته، نزدیک اذانم هست، من دیگه عرضی ندارم.
تشکر میکنم از آقای دکتر رجایی، آقای دکتر توکلی و دوستان آقای دکتر سمازی، بود خیلی خوشحال شدم خدمت شما بودیم. مرکز نوآوری و ایده‌پردازی سایتش سرچ کنین هستش، مطالب جلساتی که قبلا برگزار شده این فضا هستش، خوشحال میشیم دوستانی که در فضای تحصیل تکمیلی هستن ایده هایی دارن به همین شکل مطرح میکنن، اساتید رو ما هماهنگ میکنیم استفاده میکنیم، اساتید همیشه لطف داشتن هم به ما هم به دانشجویان، مشکلی در این زمینه نیست. خوشحال میشیم خدمت ایده پردازان در حوزه علوم انسانی اسلامی باشیم. باید واضح که یک صلوات جلسه رو بدیم.